بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از مسائلی که معمولا همه توجه داریم این است که اگر انسان مسافر بود، روزش رو باید بخوره، با توجه به اینکه شرایط مسافر بودن شرعی تحقق پیدا کرده باشد. حالا اگر کسی نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیره چطوره؟ نذر کرده باشد که در مسافرت روزه بگیرد، قسمتی از مسائل مربوط به این سوال در این فرعی که قرائت می شود آمده که اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز اون را معین نکند، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد. اگر نذر کرده که یک روزی روزه بگیره و روزه مستحبی، منتها وقتی که نذر کرد که یک روز روزه بگیره خب واجب بشه که بگیره. حالا که اینجور نذری کرده میتواند که این روزی که نذر کرده که یک روز روزه بگیره و تعیینم نکرده چیزی، همینقدر گفته که یک روز روزه بگیرم، نذر کرده برای خداست بر من که یک روز روزه بگیرم، اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز اون را معین نکنه، معین نکرده که روز اول ماه، نیمه ماه، آخر ماه، فلان روز معین، هیچ تعیین نکرده، این روز را میتواند در ماه رمضان میتواند در سفر بگیره؟ خیر، این روز رو در سفر نمیتونه روزه بگیره. پس اینجور شد که اگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز اون را معین نکند، نمیتواند آن را در سفر به جا آورد. ولی چنونچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد. اگر چنونچه نذر کرد که روز اول ماه رجب را روزه بگیرم، در سفرم بگیرم، اینجا بعدی باید مسافرتم برود و در سفر اون روز را روزه بگیره. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر به جا آورد. اینجور نیستش که چون حالا در سفر مسائلی داره، بنابراین نه، ولو نذر کردم که در سفر اون روز را روزه بگیرم، مثلا روز اول ماه رجب، ولی حالا در غیر سفر در وطن که هستم اون روز را روزه بگیرم، نخیر نمیشه. وقتی معین کرده است روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید اون روز برنامه را جوری کنه که در سفر باشه و در سفرم روزش بگیره. و نیز اگر نذر کند روز معینی را، چه مسافر باشد یا نباشد روزه بگیرد، باید اون روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد. مسئله سوم این میشه که اگر روز معینی را نذر کرده روزه بگیره و گفته چه مسافر باشم چه نباشم، اول ماه رجب را برای خداست بر من که روزه بگیرم، نذر کرد، نذر شرعی، اون وقت و گفت که چه مسافر باشم چه نباشم، اینجا اگر در سفرم بود بایستی که روزه رو بگیره. صلوات و رحمت کنه. در ارتباط با بحث عرفان و عارف و طریق عرفان، راه عرفان، صحبت‌های مختلفی شده و دیروز عرض کردم به خاطر اینکه جمعمون به گونه خاصی است از نظر سطوح مختلف، اینه که من ناگزیر صحبت‌ها را متشتت و مختلف مطرح کردم و مقداری هم که مطرح بشه مطرح خواهد شد، ولی اون جان مطلب را انشاءالله به نسبتی گفتیم، به نسبتی هم صحبتش خواهد شد. به اینجا رسیدیم که گفتیم عرفان که همون شناخت خداوند متعال مقصود است، این شناخت مراتبی دارد، درجاتی دارد، و اما هیچ یک از مرتبه‌ای که مرتبه پایین تر است نسبت به مرتبه‌ای که بالاتر است تضاد نداره. اینجور نیست که اون کس که در مرتبه پایین تر معرفتی را داره وقتی در مرتبه بالاتر قرار بگیرد بفهمد که اون مرتبه قبلی اصلا غلط بوده، نه، میفهمد که ضعیف بوده، میفهمد که این مرتبه مرتبه بالاتره. اینجور نیستش که تضاد داشته باشد وقتی معرفت صحیح هست، بله شدت و ضعف دارد و مراتب مختلفه. این از مسائلی است که مشخصه که مراتب مختلفی هست. این نکته‌ای که گفتم برای پاسخ گفتن به بعضی از سوالاتی است که به اون سوالات هم اشاره کردم، دیگه تکرار نکنم. و عرض شد که در ارتباط با این عرفان و معرفت هم از نظر آگاهی مسائلی مطرح است و در جهت وجدانی شدن مطلب و یافت مطلب هم مسائلی است که معمولاً این دو تا تقسیم در مسئله شناخت پروردگار مورد نظر هست و در هر دو قسمت مقداری روایاتی ادعیه‌ای به نسبتی مطرح شده است و صحبت شده و دو تا معیار در ارتباط با عرفان صحیح مورد تأکید قرار گرفت و گفتیم که عرفانهای انحرافی و باطل هم در دنیا فراوانه که مکتبهای مختلف هم اینها نسبت به خداوند متعال مسئله عرفان براشون مطرحه. عرفانهای هندی هست، عرفانهایی از قبل از اسلام بوده است و ادامه دارد، عرفانهایی احیانا در گروه های خاصی تحقق پیدا کرده که به نسبت اونچه که گاهی مورد ابتلاست دو تا معیار برای عرفان صحیح گفتیم تا حالا که بایستی در نظر گرفته بشه. یکیش این بود گفتیم که در عرفان وحیانی یعنی اونچه که مستفاده است از قرآن از حدیث که هرچند بیشتر بررسی میکنیم آن را میبینیم با فطرتمون خوبتر سازگار هست و در حقیقت تبیین فطرت هست، باز کردن فطرت هست. یکی از معیارهای این بود که مرز مخلوق و خالق همیشه محفوظه، یعنی هیچگاه در حرکت عرفانی و شدت حالت معرفت یک عارف به اونجا نمی رسد که بین او و پروردگار مرزی نباشه به این معنا که او بشه. بله تعبیر میشه لقاء حق تحقق پیدا میکنه، وصل حق تحقق پیدا میکنه. این تعبیر رو داریم در متون دینی و وحیانیمون هست، لقاء الله وصل حق و از این قبیل تعبیرهایی که نشون دهنده از شدت قرب به پیشگاه حضرت حق است، اما هیچگاه وحدتی به وجود نمیاد. یعنی در این حرکت عرفانیش عارف به جایی برسد که مثال زده بشه که مثل قطره‌ای که متصل می شود به دریا. نه اینا درست نیست. مثل قطره‌ای که متصل بشود به دریا که نتیجتاً وحدتی با دریا پیدا بکند، اینها نیست. اساساً سنخ مخلوق غیر از حقیقت خالق است و بینونت دارد و به نتیجه هر چه تکامل پیدا کند عنایات خدا به او زیاد میشه، قدرت پیدا میکند، علم پیدا میکند، جلواتی از عنایات پروردگار نصیبش میشود، انواری مشاهده میکند. اینا همش ممکن است و شدت هم پیدا بکند ولی همه اونهایی که در ارتباطش قرار میگیرد به صورتهای مختلف، این چنین نیست که با حضرت حق وحدتی پیدا بکند، هرگز، بلکه اون مرحله دومی که اشاره میکردیم، اون یافت وجدانی، اون وجدان حضرت حق شدت پیدا میکند، تا اونجا هم شدت پیدا میکند که چیزی از خداوند متعال برای او روشنتر نیست، تا اونجا شدت پیدا میکند که تعبیرهای مختلف میشه که متوسطش اینه که عمیت عینون لا ترا که علیها رقیبا، تا اونجا شدت پیدا میکند که از هر ظاهری برای انسان با معرفت حضرت حق ظاهرتر، روشنتر، اما هرگز او نمیشه، مثل قطره و دریا نمیشه. این یک معیار بود که گفتیم که باید روش دقت بشه. هر کجا که دیدیم اگر مثالی زده شده باشه در ارتباط با مطلب، مسامحه مورد مثال نباشه، ممکنه حالا احیانا یک کسی یه همچه مثالی که بزند به نظر خودش یه چیزی دیگه مقصودش باشه که حاصلش اینه که این شخص به اوج کمالی میرسه، اونجا بحث آخریست، ولی این مثال با اون تناسب نداره. اون درستش همینه که گفته بشه که این انسان عارف بالله چنان مشمول عنایات پروردگار قرار میگیرد که از نظر کمالات فوق تصور ما میشه، اون چنان میشه که تواناییش آنچنان که در حدیث هم اشاره شده به کوه بگوید برو کنار میره کنار و هر چه فرمان بدهد در اطاعت او هست. اینها هست، آگاهی بر بسیاری از مسائل هستی پیدا میکنه، اما او نمیشه. اون وقت خیلی سوال میکنن که این انا لله و انا الیه راجعون، پس این الیه راجعون چیه؟ این چون خیلی تکرار میشه عرض میکنم و الا گاییم چون گفتم دیگه نیازی نبوده که پس انا لله و انا الیه راجعون. اینجا همین جمله رو وقتی دقت بشه، ما برای خداییم که از تعمیر معناش کردن، این فرمان یعنی ملک خداییم، ما ملک خداییم، به سوی او هم رجوع میکنیم، به سوی او رجوع میکنیم، نه اینکه او میشیم. در آیات متعدد شما بعد از این یه توجه بکنید، قرآن که میخونید خیلی زیاد برخورد میکنید که الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، به سوی او رجوع شماست، اونجا که رجوع شد چکا میشه؟ خبرتون میده خدا که شما چکا کردید، کارای خوب، کارای بد، نتیجتاً نتایج کاراشو آدم ببیند. یعنی در محضر محکمه عدل الهی قرار میگیره. منش اینه، نه اینکه او میشه. خیر دیگه، فراوان آیات قرآن خودش معنا کرده، الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. پس این یک معیار روشن و مشخص برای تشخیص عرفان‌های درست از نادرست. حالا بعضی از مطالب دیگر هم که گفتیم دیگه، چون فرصت باز محدود میشه، اونی که امروز عرض میکنیم، بعضی از این عرفان‌های انحرافی، بعضیشون دارم با این تعبیر بعض که میگم نظر دارم، بعضی از این تعریف های این عرفان های انحرافی، اینا کارشون به اینجا میرسه که بالاخره انسان واصل به خدا که شد، بعدم واصل به اون معنا و یا به هر جهتی، وقتی این کلمه واصل اطلاق شد، اون وقت کارش به اونجا میرسد که دیگه تکلیف برداشته میشه، یه امر و نهی و این حلال است و اون حرام است و چنین است و چنان، اینو دیگه معنا نداره. این جمله معروف است در این عرفان انحرافی کذایی که وقتی کسی رسید به حقیقت، اون وقت دیگه بطلت شریعه، شریعه دیگه باطل میشه. یعنی اونجا دیگه مسئله این که این کارو بکن این کارو نکن خیر واصل شده، و چون واصل شده نتیجتاً این حرفا دیگه معنا نداره. و در اشعار مثنوی هم این مطلب مکرر آمده که من حالا فرصت زیادی نکردم که موارد زیادی که متعدد هست در نظر بگیرم و براتون عرض کنم. یک موردشو عرض بکنم که در دفتر سوم حدوداً اون عدد شعر 1405 اونجا این مطلب را به این صورت مطرح میکنه که وقتی کسی میخواد بره پشت بام، خب نردبون گذاشته رفته پشت بام، دیگه نردبون کار نداره که. تمام این دستورها همه اینا برای اینه که انسان برسد به خدا. وقتی که واصل به حق شد دیگر اینها معنای نخواهد داشت. با یه همچه مثالها و تشبیه های متعددی هم به اصطلاح در این اشعارش هست. یک شعرش اینه که حاصلا در رسل چون افتاد مرد، گشت دلاله به پیش مرد سرد. که خب شعراش هم از همه جور مثالای جور به جور درش هست که فهمیده که چی میشه. حاصل اندر رسل چون افتاد مرد، کسانی که دنبال بعضی از مسائلند و یک دلالهی در کارشون باشه، وقتی به مقصدشون میرسن دیگه به دلاله کار ندارن که. حاصل اندر رسل چون افتاد مرد، گشت دلاله به پیش مرد سر. و این عبادت ها بازش اینه. و باز به صورت دیگری تشبیه آخری مطرح شده، چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. اگر انسان به دنبال یک علمی هست، کتابای مربوطه ای داره، استاد مربوطه ای داره، وقتی به اون علم رسید دیگه نه به کتاباش کار داره نه به استادش کار داره، به خاطری که رسیده به مقصد کاری نداره. چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. باز مثال دیگری، چون شدی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. باز وقتی آدم پشت بام میخواد بره نردبون گذاشته رفته پشت بام، دیگه به نردبون کار نداره دیگه. و بنابراین اینها همش اون وقت دیگه کنار خواهد رفت. و مثال های دیگه هم در اشعارش داره و دیگه اون آخرش هم اینه که پیش سلطان خوش نشسته در قبول، زشت باشد جستن نامه و رسول. اگر یک کسی حالا در محضر کسی است که میخواسته اونجا برسه، حالا رسیده دیگه، باز یک کسی رسولش باشه. خب مثالا مثالایی است که خیلی تو خیلی از ذهنام جا میفته که خب بعد به نتیجه اینجور میشه که وقتی کسی واصل به حق شد در این نوع از عرفان، مطلب این میشه که دیگه تکلیف ها برداشته میشه. خب جواب این که روشنه، به خاطر این که یک، در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق هرگز عرفان حضرت حق هرگز به نهایت نمیرسه. حتی وجود اقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در هستی هیچ عرفانی به عرفان حضرتش نرسد و جبرئیل امین هم در جریان معراج میماند و حضرت همچنان در جریان خاص خود در جریانند، حتی ایشان هم که این که تمام این معرفت ها هر چند هم اضافه بشه بالاخره محدود اندازه داره، ولی ذات مقدس حضرت حق عظمتش کمالاتش لایتناهاست. به نتیجه این چنین نیست که بشود به نهایت برسه. اصل این که معرفت پیدا بشه، چون حضرت حق گفتیم لایتناها، پس شدت معرفت هم اندازه نداره. بنابراین هر کس هر چه بکنن باز همچنون در جریانی است که بایستی در جریان عبودیت و بندگی باشه. و از این گذشته اساساً خود اون عبادت ها و این حلال است اون حرام است و عبادت های مختلف خود اونها حالت عبودیت است و همون بروز معرفت خداست. خود اونها نماز که میخوانه، خود این نماز خوندن مظهری از مظاهر شناخت خداست. چون مظهری از مظاهر شناخت خداست، هیچ وقت از دست نمیده. چون اصلا برای شناخت او یک مظهر شناخت خود این نمازه، خود این روزه است و خود این عبادت هاست. به نتیجه هر چه بیشتر در این عبادت ها حالت توجه و استفاده از این مظاهر معرفت بکند، هر چه بهتر انجام بدهد اون معرفت بهتر میشه. مثلا همین نماز را، این نماز رو در یک سطحی که مثل ما نماز بکنه کسی، در سطحی از معرفته. معرفت بالاتر که میشه تو همین نماز اوج میگیره، باز تو همین نماز اوج میگیره، اوج میگیرد و همچنان تداوم دارد و نهایت براش نیست. پس بنابراین حدی براش نیست. و اون وقت بعد هم خود شخصیت هایی که اینها در جریان معرفت بی نظیرن و این دستورات رو آوردن، شخص پیغمبر اکرم، این دیگه تا وقت فوتشون دیگه همه توجه داشتن که مسئله نماز و اون جریانی هم که تو کسالتشون حتی پیغمبر اکرم اهل سنت نقل میکنن که پیغمبر اکرم در کسالت که بودن، اون وقت کی نماز جوی پیغمبر اکرم میخواست بخونه و چنین و چنان، و اون وقت میگیم بله همه تو بود و پیغمبر اکرم که متوجه شدن باز خودشون آمدن کنار زدن و خودشون، یعنی تو حال کسالتشون هم باز چی دارن نماز بخونن با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، سید العارفین و سید الاولیاء بعد از پیامبر اکرم بی نظیر، باز در حالت نماز که ضربت بر فرق حضرت میخوره. بنابراین این حرفا نیست، ولی اون وقت این مسئله هست که وقتی اینها این مبناشون باشه، بعد یه خیلی هم شلوغ کاری میشه، در حدی که این دوتا جریان رو من خودم در جریان چون هستم دیگه خیلی هر کس به حرف من به هر نسبت دیگه به اصطلاح اعتماد بکنه که چنین مسئله هست، میفهمه که خب مطلب از این قراره. به اضافه اون چی داریم میگیم و یک قسمت از شعرام این شعری بود که حالا خوندم، به اضافه اینها من دو تا برخورد خودم اینجور دارم. یا آقای بود که از این تیپ بود، تهران بود، معمم نبود. اون وقت یه دو ستایی هم از معمم ها هم دورش گرفته بودم و یه جمعی داشت، خب میتونست حرفایی هم بزنه. حالا به یه مناسبتی گاهی مشهدی میاد، خانه ما میامد. اون وقت یه دفعه با همون دوستا رفیقش که آمدن و من خب ول نمیکردم وقتی میامدم خانه، خب یه بحثی رو مطرح میکردم، نه اینکه به صرف دید و بازدید تموم شده باشه. اون وقت صحبتی مطرح شد و من به یکی از این آقایون طلاب گفتم که خب این انحرافش بالاست و شما ول کنین رو، عیبه، مطلب چیز دیگه است، چه حرف داریم یا صحبت میکنیم. خب اینجا میکنه نبود و جای دیگه بود، اینو برخود کم بود و خلاصه به قول خودم تعویل نگرف ایچی بود باش. خدا رحمت کند، یکی از شخصیت های بسیار ارزنده مشهد بود که قدرشون مجهول مجهول موند و فوق العاده هم ارزنده بودن، جناب آقای کجوری، کجوری دیگه من بلد نیستم اسمشه، ولی که کجوریست یا کجوریست، آقای عاشق عبدالنبی، از اون شخصیت های کم نظیر پر محتوای قوی که در مسائل اعتقادی و معنوی از افرادی بودن که بسیار بسیار همینطور گفتم قدرشون مجهول بود و بالاخره قدرشون مجهول بود که فوت شدن، بسیار فوق العاده بودن. خب خوشبختانه ده تعداد کمی به یک نسبتی از محضرشون استفاده میکردن. یه صلواتی مرحمت کنید. این بزرگوار که فوت شده بودن من در تشییعشون بودم و مفتخرم بودم که من برم رفتم، با اینکه منبر ترهیم معمولا نمی رفتم و گاهگاهی می رفتم اونجا یه جلسه منبر رفتم. صحنه نو اونجا یه مقدارم هوا آفتاب و ابر و اینجورا بود، کمی که سرد بود و من اونجا دیگه داشتم نماز بخونم، دیدم اون آقا طلبه که من بهش گفتم که این جناب ولشکونی از عرفای این منحرفه، این ولشکون، این با یه علاقه داره میاد طرف من که آمدنش مشخص بود با علاقه بود و با تبسم میخندید و میامد جلو. منم دیگه فهمیدم که یه تازه‌ای داره، آمد جلو و احوال پرسی گفتم آقا چی شده؟ گفتش که واقعش اینه که به حرف تو که ما از اون شخص فاصله نگرفتیم، ولی با تجویز شراب فاصله گرفتیم. کار ما به جای رسید که ما هم شدیم در یک مقام معرفت خاصی و دیگر برای ما شراب حرمتی نداشت و تو سفره شراب و من دیگه دیدم شراب نمیتونم بخورم. با تجویز شراب برای خودم که طبق برنامه بود که حالا ما ترقی کردیم به جای رسیدیم، رش اینجور شد من دیگه نمیتونم دیگه فاصله گرفتم. یه چیزی هم گفت که برای عموم گفتنش مناسب نیست که یه جریان دیگه که باز به خاطر اون هم بیشتر فاصله گرفت. در هر حال اینه، یعنی این همین حرفه که بطلت شریعت باطل میشه و نتیجتا حلال و حرام و مسائل مختلف اینجوریست. و دو، از کسانی که دیروز اشاره کردم که انحرافی هست، انحرافی بود مسیرش رو، فوت شد دو سالیست که گفتم یه بحثی شبی با ایشان تهران داشتیم بود 35 سال قبل اون وقتا و تا اونجا مسئله انحرافی را برملا کرد که بالاخره همه چیز رو که روز گفت به صورت خاصی گفت، من هم چیزی گفتم به یکی از آقایون اهل علم تهران که هنوز زنده هم این نوشته جاتی که خیلیش هم چیز خوبیه دارم. من به ایشان گفتم که باش رفیقی ولش کن بی منحرف، این به همین حرفای عرفان اصطلاحی پوچ پابنده است، این رو رهاش کن. باز اونم توجه پیدا نکرد و گذشت. حدود 10 سال قبل میشه، اون آقا هنوز زنده است در تهران، آمد اینجا مشهد و هنوز ما این اتاق کتاب خانمون 2 اتاق بود. گفت بیا تو این اتاق دیگه کار دارم. گفتم سنشم از من بیشتر است و مرد فاضلی هم هست. گفتش که من به حرف تو که نکردم که، ولی خودش ضمن صحبت وقتی اوج گرفت حرفش و اینا که با هم نشستیم گاهی میشینیم صحبت میشه، گفت 15 روز من نماز نخوندم به خاطری که وصل شدم. 15 روز نماز نخوندم و بعد دیدم بعضی از رفقا تحملش ندارم، حالا گاهی ازش گذاشته میشه چیزایی و تحملش ندارند و به نتیجه دیگه باز مجدد شروع کردم. دیگه حالا با توجه به این حرف به حرف تو رسیدم. گفتم خب حالا بالاخره بازم خوب شده، آخرش به جای رسیدم. اینجور میشه. خیر، این حرف هاست. اینه که معیار داریم ما و معیار بیانات معصومین علیهم السلام است. آری، انسان در ارتباط با شناخت پروردگار، توجه به خداوند متعال، به جایی میرسد که بعضی از تعبیرها رو خوندیم در ارتباط با ادعیه که چقدر تعبیرهای بالا، به اونجا میرسد که پروردگار خود چنون حال قرب پیدا کند که بگوید یا قرت عینی، ای روشنی چشم من. اون عزیزشه که خیلی و هم نزدیک و نزدیک و نزدیک این تعبیر رو کنه، یا قرت عینی وصل کمونای، وصل تو آرزوی من هست. بله، لقا، تعبیرهای مختلف، اون تعبیری که در همون مناجات مریدین هست که بسیار بسیار قوی است و بالاخره به اونجا برسد که در حالات توجه پروردگار اون چنون لذت یاد خداوند براش روشن و استوار و متقن و عمیق در تمام شراشر وجودش راه پیدا کند که به حقیقت بگوید و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، استغفار میکنم خدایا از هر لذتی جز لذت یاد تو. تا اونجا پیش میره، تا اونجا جلو میره و میشه و بسیار هم بجاست که انسان در جریان رسیدن به این مقامات عالیه باشه. اما این دوتا معیاری که گفتیم اینا به جای خودش محفوظه. تا کجا پیش می رود؟ یکی دوتا از جملاتی که از آقا از امیر علیه السلام در این بیان شریف حضرت هست دقت می فرمایید که حضرت می فرمایند عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبد اعانه الله على نفسه. حالا اینا راه رسیدن به مطالبه تا اینکه به اونجا میرسه که فزهر مصباح الهدى فی قلبه، اینجا میشه که دلی روشن پیدا میکنه، چراغ هدایت در قلبش روشن میشه، هیچ حالت شکی، تردیدی، شبهی براش نیست، روشن روشن است در ارتباط با حضرت حق و اونچنون می شود که و صار من مفاتیح ابواب الهدى، از کلیدهای ابواب هدایت میشه، یعنی او کلیدی میشه برای راه هدایت دیگران، یعنی به مقامات عالیه نائل میشه. و تا اونجا اوج پیدا میکند که فاقوه من الیقین علا مثل زو الشمس، اونچنون که این نور خورشید روشن است، چقدر این نور روشنه در ارتباط با مطالب و حقایق و خدا و بهشت و دوزخ و مسائل معنوی اینجور روشن روشن. اون وقت هر چند هم که روشن تر می شود، بندگی و خضوع و خشوع و عبودیتش در پیشگاه پروردگار زیادتر میشه. لازمش اینه هرچه این معرفت اوج پیدا میکند، عظمت الهی در روحش جلوه پیدا میکنه. از من خالق فی انفسهم فاستبر ما دونه فی اعینهم، که در خطبه متقین آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یکی از جملاتشون اینه: اون چنون خداوند در روحش، وجودش، در نهانش عظمت پیدا می کند که همه چیز پوچ میشه، همه چیز بی ارزش میشه. این خطبه متقین، این آدم چقدر خوبه که دقت بکنه این خطبه رو در نظر بگیره و قسمت های مختلفی که همون فارسیش هم که کسی که عربی ندونه، همون فارسیش هم که روش کار کنه، انسان ترجمهش نگاه کنه، روش دقت کنه، رد نشه، وقت ببینه این صفات داره نداره، یک یک رو انسان سعی کنه که تحصیل پیدا کنه، تحصیل کنه این صفات رو. اونجا تو اون خطبه متقین دارن که دارید دیگه، خطبه رو زیاد شنیدید که یه وقتی به این صورت هم نقل شده که آقا حضرت امیر علیه السلام داشتن از منزل میرفتن طرف مسجد، یه چند نفری هم از دوستان حضرت، اصحاب حضرت خدمتشون بودن، اگر هم بدون که میرفتن به چند نفر از جوان ها برخورد کردن، جوان ها مشغول بازی بودن، اونجا بازی میکردن، بازی میکردن، چشمشون به آقا حضرت امیر گفت، داد ایستادن بازی رو ول کردن، ول کردن و سلام 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 به حضرت سلام کردن، خوش به حالشون سلام کردن به حضرت. اون وقت حضرت فرمودن که من انتون، شما کی هستید؟ گفتن که من شیعتکم، از شیعیان شما هستید، من شیعتکم. اینو فهمیدن که حضرت نمیخوام بفهمن پدرتون کیه، از چه قبیله اید، یعنی مکتبتون، طرز تفکرتون، وضعتون چیه. من انتون، گفتن من شیعتکم، از شیعیان شما هستید. حضرت یه نگاه به قول من عمیق‌تر بهشون کردن، فرمودن پس کو آثار تشیع در شما دیده نمی شود و رد شدن. رد شدن آمدن مسجد، آمدن مسجد، همین خواجه ربی این جناب اونم بود، آمد خدمت حضرت و گفتش که این شیعه ها که به این جوان ها گفتید پس کو آثار تشیع در شما دیده نمیشه، چیه آثار تشیع؟ هم به عنوان شیعه هم به عنوان متقی عرضش آمده در نهج البلاغه، به عنوان متقی. اون وقت حضرت چیزی نفرمودن. یه کسی که خیلی کوشاگ در عبادت بود و از یک مقام بالایی برخوردار بود به نام حمام، اون آمد جلو به حضرت عرض کرد که این نشانه های متقین شیعه ها اینا چیه نشانه هاشون که فرمودید کو این نشانه ها؟ و حضرت با یک جمله کوتاه اول نصیحتش کردن، فرمودن که اتق الله، و خدا با متقین است و با محسنین است. و ابا کرد، گفت اون جوری که گویی میبینم این خوباره اینجور توصیف بشن، یعنی دوست دارم با تفصیل بیان کنید. وقت در یه جا من یادم میاد نیوز دیدم که قام خطیبم، آقا از تمیر پا شدن خطابه ایراد کردن، گاهی هم دستشون روز سر یک کسی که طرف راستشو بود میذاشتن، گاهی دارم قام خطیبم. اون وقت اون خطبه که به نام خطبه متقین است دیگه بسیار بسیار مطالب درش فوق العاده است، که چقدر خوبه که انسان کلمه به کلمه بگیره روش کار کنه که بعد برسه به اون معرفه دیگه. مثلا یه خطش اینه: فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصلاة و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم و تواضع، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفو اسماءهم علی العلم نافع لهم. جمله اولش این شد که فالمتقون هم اهل الفضائل منطق هم الثواب. عالمی یک کلمش مخاصم جمله دیگر عرض بکنم، منطق هم الثواب، سخنشون حق است، یعنی خوب مواظب حرفش است، حق میگوید، حق اون چه حق، باطل نمیگه. و چه لطافتی است نفرمودن صدق میگوید، که اونم به جای خودش محفوظه درسته، فرمودن حق میگوید، چون گاهی صدق هم درست نیست آدم بگه، راسته اما صحیح نیست بگه، مثلا سخنچینی راسته، یک کسی پشت سر کسی خیلی بده بیرا گفته، اون وقت انسان به نیت اینکه اختلاف درست کنه عین اون عبارات رو بیاد بهش بگه، فلانی پشت سر شما اینجور گفت، راستم گفته، هیچ دروغ نگفته، ولی حق نیست، این سخن چی نیست که درست نیست ولی راست داره میگه، مگر اینکه به نیت دیگری میخواد اصلاح کنه، راه اصلاحش اینه که این حرف رو بزنه بعد وارد اصلاح بشه، مسئله دیگری است. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، پوشاکشون زندگیشون بر اساس اقتصاده. حالا حرف تو حرف میاد، ضمناً اون حرف همیشه مون یادتون باشه، کسی کاری داشته اینا بین صحبت ما پوشیدن رفتن که خب معلومه گیر نداره، یه وقتی من این صحبت 30 سال قبل این جمله رو معنا کردم، یه آقای خیلی دقیق روشنی پای صحبت بود، از چیزی که یادم میاد که حالا ما به خیال خود ما کم اشتباه میکنیم، به خیال خودمون البته، اون گفت دیدم راست گفت، حدودا گفت مثل اینکه جمله رو بد معنا کردی، گفتم حالا چیه، جمله این بود که ملبس هم الاقتصاد، من گفتم که این ملبس هم الاقتصاد پوشاکشون معتدله، یعنی زندگیشون معتدله، یعنی کل شؤون زندگیشون بر اساس اقتصاد و اعتدال است. اون گفت هنوز اون تقوی که صحبتش هست مثل این که اون خبر نشده و ایلام اینجوری معناش نمی کردی، چون وقت اینجوری گفت، گفت که کسی که به اون درجه از تقوی برسه لباس شو مقید معتدل باشه، اما بقیهش خیلی قیدش نیست، خوراک چه دیگه مقید نیست، ما یه چیز درست بکنیم معتدل باشه، خیلی هر چیزی بخوره چیزی براش مسئله نیست، تو خوراکش اینجوری نیست که تو گفتی کشش شدی به همه جا، که همه جهات زندگیش از خوراکش و جهات مختلف دیگرش همش اقتصاد و اعتداله، مراعات این جهاتی میکنه، نه اونی که اون چه تو قضاش این قید رو نداره، مریض باشه و باید مراعات کنه یه چیزی، گفتا قید قضا رو نداره که معتدل باشه، لباسش چون چشم مردمه، اینه که چون چشم مردمه سعی میکنه که نه جوری باشه خیلی گیرا باشه، نه هم جوری باشه که ناجور باشه، این به خصوص حد از فهمونن روش حزام کردن که فهمونن، دیدم بعد نگفت بلکنه، حالا ممکنه که ذوق شما هم هر باشه که ما اول به ذهنمون آمده، ولی در هر حال ملبس هم الاقتصاد، مشی هم التواضع، فروتنی داره، چشمش از هرچه باطل است میپوشانه، گوشش وقف چیزی خوب گوشش، و تا اینکه اینو میگفتیم عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیونه، تا اونجا میرسد یک انسان که جز پروردگار همه قدرت ها، همه ثروت ها، همه امکانات، همه چیز و همه چیز در مقابلش کوچکه، مگر چیزی جهت خدایی پیدا کنه، و الا براش کوچکه کوچک. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه، اون وقت اوج میگیره و مسائل دیگری که حالا بعضی از عبارات نسبتا قوی هست که بعد انشاءالله به عرضتون میرسه، یک جمله رم در آخر این قسمت این جمله کوتاه عرض کنم که تا کجا وقتی انسان درست حرکت بکند خداوند بهش لطف میکنه، جمله عجیبی است. گاهی عرض کردم در روایات معراجی هست که اونجا داره که خطاب به پیغمبر اکرم است، خب دیر نداره که هر چه صلوات بیشتر بهتر، یا احمد اللهم صل علی محمد، ما عرفنی عبدون و خشع علی الا و خشعت له. چقدر حیفه که آدم درست این مسیر قرار نگیره. پیامبر ما، ما عرفنی عبدون، بنده ای نیست از بندگان ما که به ما معرفت پیدا کنه، ما رو بشناسه، این شناختی که بر این معیار هست و در پیامد این معیارش خشوع کنه، کوچیکی کنه، به شما به خاک بیفته، صورت چه بذاره به خاک. سبحان الله، این نگاه به این هستی که میکنه تسبیح گویان، خدا رو یاد کنه، متوجه بشه. عزیزان، حتما خیلیاتون شاید همه تون داشته باشین، یعنی قفلت نکنیم، گاهی یه چیزی هم که آدم از نظر محسوسش ببینه بی اثر نیست. گاهی هم انسان یک سری به بیابانی، دشتی، کوهی بزنه، همینطور تک تنها به یک صورت یک نگاهی به این زمین و آسمان و ماه و خورشید و شب باشه، روز باشه، کوها و چه خبره، چه قدرتی، چیزی که در جریان است و همه اینها که ناچیز نسبت به اون چی که هست، که به حساب نمیاد، و تازه همه اون چی که هست نسبت به قدرت پروردگار محدوده و قدرت او لایتناهاست، اون وقت نسبت به ذات مقدس حضرت حق حال توجهی، خضوعی، خشوعی، بندگی، بعد کم به کم خدا یک عنایاتی، الطافی که بعد وضع آدم عوض بشه دیگه، از این که یه مقدار تو این تکرار مکررات بگذره که چی میشه بعد؟ ما عرفنی عبدون و خشع علی الا و خشعت له. هیچ یک از بندگان من نیست که بشناسم را برای من کوچکی کنه، خضوع کنه، خشوع کنه، الا اینکه من هم براش چنین. و البته من هم برات چنین دیگه، مردم میگه خداوند که کوچیک نمیشه که، هیچ وقت یعنی بهش لطف بکنم، دستشو میگیرم، عنایت میکنم به گونه هایی که دیگه بعد خود اون خودش کار داره، خودش راه داره. و از چیزهایی که عزیزان زمینه برای این کارو هست، یکیش همینه که یه مقدار دعاها و آیات شریفی قرآن رو همینه که آدم بلده، اینا رو یه مقدار وقت بگذاره، یک ربع نیم ساعتی هی تکرار کنه بخونه، و بعد با همون توجهی که دلش هم از همه چیز بکنه، بگه ما که بناس بمیریم و مردنی هستیم، خب قبل از این که مرگ بیاد دیگه حال خودم بکنم، خودمه همه کارا رو میکنم، اما دل ندم، دلم از همه چیز بکنم. اون وقت این دلکندگی که پیش بیاد، یک یا الله که گفته میشه، اوضاع عوض میشه، مسئله آخره میشه، و هرچه بیشتر اون وقت از این دعاها و از این آیات شریفی قرآن استفاده کردن. حالا این آیات رو نوعا بلدیم، حالا به همدیگه این آیات رو توجه بهش بکنیم، امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت اولیاش این خاندانی که مقربتر از اینها ائمه معصومین وجود ندارد، توفیق معرفت خودش را هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر به همه من کرامت بفرماید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا خلقت آغا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار خدا ما منادی تو لبیک گفتیم ما پیغمبر تو ندیدیم امیر المومنین رو ندیدیم حضرت مجتبا رو ندیدیم ائمه معصومین رو ندیدیم در غیبت امام زمانمون هم هستیم اما حرفا که به ما رسیده فهمیدیم که درسته به تو ایمان آوردیم به اولیات ایمان آورده ایم حالا دیگه اگه نفهمیه کردیم عفومون کن ببخش ما را ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للإيمان ربنا قرآن ابن المال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وذنبهم بهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان خدای ما پیغمبر تو ندا کرد به طرف ایمان و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا ما لبیک گفتیم حالا اون وقت نبودیم حالا فهمیدیم میبینیم درست لبیک گفتیم ایمان آوردیم بازم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنوا بربکم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اگر جنبه می کردیم تو با این ایمانی که آوردیم عفو کن و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار خدا با خوبا ما رو منصور کن خدا ما عمرمون رو گاهی میگذرانیم
کم میشه اینجور جمعیت هفتهی بگذره بیاره امام حسین نباشه، کم میشه اینجور جمعیت هفتهی بگذره به نام حضرت زهرا متذکر نباشه، کم میشه اینجور جمعیت آه من دارم هفته خیلی یادون شبانه روز اینجوریست که صبح یاد میکنید، شب یاد میکنید، وقت و بی وقت یاد میکنید، دوست داریم حالا که اینجوریه ما با اونا محشور بشیم، با اونا بشیم و توفنا من ابرای ربنا و آتنا ما وعدتنا و علا رسلك و لا تخزنا یوم القیام انك لا تخلف المیعاد. خدا اون وعده ای که به اهل ایمان دادی عنایت کن، دم مردن دیگه ناراحت نباشید، دم مردن تو فشار نباشه، دم مردن بدونه نباشه که بستگان مشکل باشه به ما نگاه کنه. خدایا دم مردن توی نباشیم که همون جمعی رسوهی باشه. حالا گفتن اینا که خوب نیست، من گاهی اینجا نماز که میخونم نماز میبینم اگه شک کنم بین دقت سه و چهار یا حال این پیش میاد که اگر که شک کنم خجالت میکشم این شک کرده تو نماز، بعد میگم روزی قیامت اگه رسوا میشم چه خبره. اونجا اگه کارایی خدا نبسنده برمرا میشه چه خبره. آدم از اگه شک کنه که رکعت دوم سوم خوشش نمیاد این کار پیش بیاد، یا حالی داره آدی خدای ما در اون روزگار ما رو رسوا مفرما، الان همه گناهانمون ببخش و بیامود. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو بعد آتو تخلف نمی کنی، ازا بعدم می فرماید که فستجاب لهم ربهم انی لازی و عمل عامل منکم من ذکرین او انسا. خدا این آیت می کنه آری الان عرض بکنیم خدا را اونجور الان ما رو ببخش دیگه، اواخر ماه رمضان اونجور توفیق توبه مرحمت کن، اونجور عنایت کن که پرونده همون پاک 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 باشه، دیگه سیاهی روش نباشه، دیگه نادرستی برش نباشه، بلکه سیئاتمون مبدل به حسنات شده باشه تا دیگه همون مردن راحت باشیم، تو قبر راحت باشیم، برزخ راحت باشیم، قیامت راحت باشیم. پروردگار ما حالا برای این که دیگه خیلی مطمئن بشیم کاری که همیشه میکردیم میکنیم، عرض ادب میکنیم به کشتی نجات آقا ابی عبدالله علیه السلام. یا سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بنای. یه واقعیتی عزیزم، هر چی بد باشیم اما اگه امام حسین دستمونه بگیرن تموم میشه، جور میشه، هر چی قبلت زده باشیم نبهمی کرده باشیم، اگه آقا ما رو در سایه قدرشون قرار بده که خدا اینا هرچی هستن مجلس عزای من همینا نگه میداشتن اینا هرچی هستن تو راه دین تو یه تلاشی جدیتی گاهی کاری داشتن هرچی هستن خدا به من عرضشون کن دیگه مثلا اینا خواهد بود حسین است عزیز حضرت حق است آقا ایست که در راه خدا تحملشون قابل وصف نیست چجور تحمل کردن همه عزیزان رو دادن دو دادن دو دادن باز هم حرفشون اینه که الهی انعمتنی فلم تجدنی شاکرا باز اینجور با خدا عرف میزنن ربتنیتنی فلم تجدنی صابرا آری یک دنیا عظمتن شب عاشوراتون گرفتاریه شدید وقتی خود بمیخوندن الهی اصلی علیک احسن السنا فی السراء و الذراء یک کمی آدم گرفتار میشه مثل اینکه تو دلش میخواد گله کنه اما عزیزانشون در محاصره دشمن بودن دختراشون خواهرشون بچه های کوچک اما در محاصره دشمنن دارن آقا خطبه میخوانن برای اصحاب چی میگوین الهی اصلی علیک احسن السنا فی السراء و الذراء بهترین سنا و ستایش برای تو دارم تو گرفتاری و تو راحتی یعنی همه جا یکسانه نه صبر در گرفتاریست سنا در گرفتاریست نه سنا تنها احسن و سنا اینه که وقتی آدم یه ربطی به آقا پیدا کنه کارش جور میشه ما حالا این کار میخوایم بکنیم میخوایم خودمون وصل کنیم به آقا امام حسین این ما هرچی هستیم خودتون میدونید دوستتون داریم خودتون میدانید دشمنتون دشمن داریم خودتون میدونید که گاهی شده ولو به یاد مصیبتتون خودتون میدونید که به یاد عزیزانتون شما خاندان هستیم و علاقه داریم به فضل حق این خودمون به شما وصل کردیم و شما یک عنایت بکنید کارا تمومه السلام علیکم و عبد الله و علی الارواح التي علت بفنای عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار ولا جعله الله بالأهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى دشوار بود و تحمل کردن ولی با عباراتی میرسندن که چقدر مصیبت مشکله گاهی با یه جمله اعلام میکردن که کار چقدر دشوار بود و برای خدا صبر شد از اون جایی که یک جمله حضرت نشوندنده شدت مصیبت است چند جا بوده یکیشو عرض کنم یکیشون وقتی بود که یه جمله گفتن که این جمله هر جا که آدم نمیگوید پیش نمیاد زمینش گاهی تون مسائب فرمودن اوف بر دنیا گفتم جوره دیگه، اما یه جمله رو یه جایی گفتن که به نظر من خیلی شدت داره. چی؟ آدم اگر پشتش به کسی گرم باشه بعد اون پشت گرمش ازش گرفته بشه، بعد تو چنین زمینه دیگه حرفو بزنه که حالا میگم ای وای یه جایی رسیدن که اون عزیزشون دستش قد بود، اون عزیزشون چشمش تو خورده بود، اون عزیزشون بر سرش عمود آمین رسیده بود، اون عزیزشون بمیرم وای بدن آماده تیر شده بود. اونجا چی گفتن؟ گفتن عباسم کبرم شده الان اینجا برو من آمدم کنارت سقای کودکانم، سقای کودکانم برخیز و یاریم کن در لب رسید جانم، در لب رسید جانم آید شمیم زهرا، آید شمیم زهرا دیدی تو مادرم را، ای بابا پا ابل فاز مشکل گشا ابل، ای بابا پا ابل فاز مشکل گشا. یه بار دیگه اینو بلدین، خوندیم اینجا به نیت فرج آقای امام زمان، همه با هم بخونیم کنار نهر علقمه، انشاءالله قسمت کنه به زودی زیارت ابی عبدالله. من آمدم کنارت سقای کودکانم، سقای کودکانم برخیز و یاریم کن در لب رسید جانم، در لب رسید جانم آید شمیم زهرا، آید شمیم زهرا دیدی تو مادرم را، ای بابا پا ابل فاز مشکل، ای بابا پا ابل فاز، ای بابا پا ابل فاز یادش به خیر و حال شد بر زانوی ابل فاز، بر زانوی ابل فاز دادم رقیب را، گفتم چه غم ز فرداست، گفتم
دلم چه غم ز فرداست، فردا رسید و افسوس عباس رفت از دست، چون او نبود و با ما شلاق مونس. گو آقا جان ملال با من که آجات همه مردم برآوردم، ولی در پیش طفل تو سر از خجلت برآوردم. یا ابوالفضل یا ابوالفضل، مبادا که گویدم نکوشیدی که کوشیدم، وگرنه با لب خوشگم چرا مشک تر آورده. هوا ره داد تا تیری، هوا ره داد تا تیری، به مشک آب ره یابد، زمین نوشید آبی را چه بهره از خرابد. زمین نوشید آبی را چه بهره از خرابد. یا الله، تو بیتم از زبان اون مادری که چشم انتظار او آب و مشک و عمو بود بگم، دست ندارد که بر دوش گذارد عمو، تا که دگر نشنود هم همه و گفتگو، از طرف خیمه ها صدای غوغار سد، ناله یک مادری به گوش سخار سد. و مادر چی میگم؟ تشنه لبم لایلا، تشنه لبم لایلا، تاج سرم لایلا. یه خواهش دارم مش بیا ما و تو دست به رفاقت دهیم، آب ابوالفضل را بر در خیمه نهیم، هم قدر و هم غذا هم دل و هم یار شد، هر مله زنگ دل ماله این کن.